بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در ولایت بر اموال و انفس بود. گفتیم عمده مدرک برای این مسئله همون آیه 6 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بحث‌های مربوط به این آیه رو کردیم و بالاخره این مسئله محل تردید واقع شد که آیا این آیه در مقام بیان هست از این نظر یا در مقام بیان نیست. ما در مقام ثبوت کار نداریم، مقام ثبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام، ممکنه مالک همه دنیا هم باشن، اولویت هم داشته باشن، ولی صحبت به این است که آیا این آیه در مقام بیان این سخن هست یا نیست، این محل بحث باشه. بسیار حالا اسلمنا که این آیه دلالت داد بر چی؟ بر این که نبی صلی الله علیه و آله و سلم اولا بالمؤمنین من انفسه، یعنی حتی در مسیر مصالح شخصیش میتواند اموال مؤمنین رو بگیره و اولویت و نفوس مؤمنین هم در مسیر مصالح شخصی پیغمبر در مقابل اون حضرت اولویت داریم سلام نام. ولی آیا این رو می شود به غیر از ائمه معصومین منتقل کرد و بگیم این اولویت به اموال و نفوس در باره فقها هم پس؟ این منوط به این است که برگردیم به ادله ولایت فقیه. ولایت فقیه رو پذیرفتیم ولی ادله ای داشت و محتوایی. برمیگردیم به اونجا، میبینیم ادله ما عمدتاً اون دلیل عقلی قدر متیقن بود. میگفتیم نظر این که باید حکومتی باشد ولا حکومت ممکن نیست، حتی حکومت ظالمان هم بهتر از عدم حکومت، و بناً علی ذلک حکومتی باید باشه و قدر متیقن فقیهه. اگر دلیل ما دلیل قدر متیقن باشه، آیا اولویت اموال و انفسی هم از دلیل قدر متیقن در میاد؟ یا دلیل قدر متیقن میگه حکومت و هرچه ابزار حکومت و هرچه در مسیر حکومت غیر از حکومت چیزی نمیگه. بعد اونم مصالح عامه مسلمین در حکومت شرط باید مصالح مسلمین رو در نظر بگیره و تازه هم تحت عناوین اولی و ثانویه فقیه پیش بره و بنان علا ذالک مسئله حکومت. بعد حالا این که مال قضاوته، مال قضایه، هم خودش هم تفاصیلش مال قضاوته، کاری به اولویت در اموال انفس نداره، باب قضایه. اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيار. من اون رو متعرض نشدم چون مال قضا بودنش روشن. این اولا بالمؤمن من انفسهم، این آیه اگر دلالتی داشته باشه، نه خودم مضمونش هم مضمون باب قضاوت بیش از مسئله قضاوت ندارم. بله دیگه، بعد یه وقت قضای الهی باشد، یعنی خلاصه حکمی و قضاوتی باشد، اونا حق ندارن چیزی رو. حالا ما یه بودی اون آیه را باز مستقلا بحث میکنیم، فعلا ما این بحثمون تمام بشه. اون آیه مال قضاوتی، این آیه که ما داریم نه، این آیه عام. عرض کردم ما یه بودی اون آیه را بحث میکنیم. حالا اجازه بدید من این آیه را تمامش کنم. هست ما هستیم و عدله قدر متیقن، عدله قدر متیقن میگه فقیه باید حکومت. خب حالا این حکومت البته ملازمه با نوعی ولایت بر اموال انفس هست، اما ولایت بر اموال در چی؟ خمس بگیرد، زکات بگیرد، حاکم بر انفال باشد، خراج اراضیه خراجیه رو بگیرد. این یه حکومت بر اموال مسلم، فقیه اینو داره بدون احتیاج به این آیه. یه همچین مقامی هست، یعنی اموال رو طبق قوانین شرع فقیه میتواند بگیره. اخماس، زکوات، خراج، انفال، اینا رو. و غیر از این عناوین اولی، از عناوین ثانوی هم میتونه فقیه استفاده کنه، یعنی ضرورتی سبب بشود، از ضرورت و اقتضت و دعت الى اخذ بعض الاموال، مثل اینکه برای حفظ حوزه اسلام و دفاع در مقابل کافران و دشمنان لازم میشه یه اموال فوق العاده ای بگیری، اونم بله اولویت داره، اونم بس، اونم منهای این آیه. گفتیم یه همچین حقی برای فقیه ثابت. پس اولویت بر اموال تحت عناوین اولیه اخماس، زکوات، خراج، و تحت عناوین ثانویه ضرورت اقتضا بکند اموال و مالیات های اضافی بگیرد. بحثی ولی بحث در این است، منهای این عناوین لمصلحت نفسهی، فقیه حق داره همچین چیزی بگیره؟ لمصلحت نفسه، میگه من برای شخص خودم نیاز دارم، نه برای امر حکومت و ولایت. شما این عبات رو باید به من عبات از دوش او بردارد و بعد دوش خودش بیاندازد و با آن نماز بخواند. گفتیم که آیه در مقام بیان از این جهت نیست، سلمنا که پیغمبر این کار میتونه بکنه. آیا دلیلی داریم که این حق منتقل به فقها شده؟ اینو بحث میکنیم. فرض کنید در باره پیغمبر گفتیم یه مصلحت نفسی تونه، سلمنا داریم میگیم. حالا آیا فقیه یه مصلحت نفسی میتونه این کارو بکنه؟ از اون دلیل قدر متیقن هم چیز در بیا؟ یا مثلا ولایت بر انفس، فقیه حق دارد حدود کنیم، قصاص کنیم، من این ولایت بر انفس دارم، و حق دارد، اجازه بدید، و حق دارد اعزام بکند مسلمین رو به میادین جنگ با کفار و مهاجمین به بلاد اسلام. حق دارد، این ولایت بر اموال و نفوس رو داره، هم به میدان جهاد میتواند اجباراً اعزام بکند و هم میتواند قصاص جاری کند، هم میتواند حد قتل جاری بکند در اون جایی که حدود اقتضاء قتل میکند، و تحت این عناوین که شناخته شده در فقه اسلامی هست فقیه همچنین اولویتی داره. ولی آیا لمصلحت نفسه یه همچنین اولویتی بر نفوس داره؟ ولو یه نفر واداره کارگری، تو باید امروز بیای خانه من نظافت کن، من نایب کن، لمصلحت نفس، همچین ولایتی بر نفوس داره؟ اون ولایت بر اموال بود، این ولایت بر نفوس. حال به قتل نمیگم، این مقدار که بیگاری بکشد مؤمنی را در غیر چارچوبه یه مسئله حکومت اسلامی و آنچه منوط به حکومت است، آیا به مصلحت شخصه از این دلیلی که گفتیم در میاد یا همچین اولویتی بر اموال و بر نفوس؟ اون دلیل قدر مطیقه. حتی
خدا هم
را نداشته باشه چکار میکنی؟ حالا سلمنا، یعنی شما میگه ما چه رقمی اطرح کنیم مثلا؟ بگیم چی؟ بگیم آیا به مصلحت اسلام، به مصلحت حفظ نظام؟ خب اگر یه همچین چیزی باشه که احتیاج به آیه هم نداره، که از قبل حکومت فقیه رو ثابت کردیم، ولایت فقیه رو در دایره حکومت که ما سلم ناپذیرفتیم و تقویت کردیم، باب کردیم که فقیه حاکمیت داره، منتها در حوزه حکومت اسلامیه و بر طبق قوانین و ضوابط اسلامی و مصالح مسلمین ما اینو ثابت کرد. ببینید یه چیزای گنگی تو زبونها میفته، گنگ نمیشکافن، تحلیلم نمیکنن، معنی هم میشه. اینو ما یک شکاف چی میخوایم بگیم؟ اولویت بر اموال و نفوس کجا میخوایم بگیم؟
او
که احتیاج نداره به یه حرفا. چه بحثی داره؟ چه بحثی داره؟ یعنی کسی دعوا داره در اجرای حدود؟ چی؟ جهاد. الان انسان کسی بحث نداره، هرچه عنوان ثانوی اقتضا کنه، هرچه کارد عناوین ثانویه ببره، اگر احتیاج این که بحث نداره. اگر حوزه اسلام کی شک در این داره که اگر بقای ببینید هیچ، که اگر کشور اسلام بقاش احتیاج داره، مادام العمر سربازا سرباز باشه تا آخر عمر، بدون این اسلام در خطره. کدام فقیه شک داره؟ همه میگن با تو دیگه بحث نداره. من میگم رو الفاظ گنگی بحث میشه در موقع بحث ها و در محیط اجتماع و روشن نمیشه. اگر ما تجزیهش کنیم مسئله روشنی. اگر توقف داشته باشد حفظ کیان اسلام، قرآن، کشورهای اسلامی، بر اینکه سربازها مادام العمر لباس سربازی اصلشون در نیارن تا یه قرن، کسی شک نداره در اینکه نباید در بیاره. یعنی کسی میگه اسلام نباید حفظ کرد، این عنوان ثانوی از بین رفته، هیچ کس نمیده. پس ما بیاییم بگیم نظام لفظیه، خیلی خوب، باقش این است که این دعوای لفظی نمی کنن. اونهایی که میگن اولویت داره، اونهایی میگن نداره. اونهایی که میگن اولویت داره تحت عناوین اولیه و ثانویه و حفظ نظام اسلام، اونهایی که میگن نداره مساله شخصی فقیه میگن، پس نظام لفظیه. باش اگرم اینطور بشه بشه. ما میخواییم واقع مطلب روشن بشه که فقیه اولویت به اموال و انفس داشته باشد در چه محوری، در چه دایره. نه ما بحث مساقی نداریم. ببینید ما در اینجا که میشینیم تو این جلسه درس بحث مصداقی با کسی نداری، ما فعلا بحث احکام فقه داریم بحث میکنیم، فقه نه احکام. مصادیقشو بعد آقا مصادیقشو باید بنشینن تشخیص بدن. اونایی که عقد خبره هستن میشینن ببینن آقا سربازی 2 سال باشه یا 3 سال باشه. بنده که عقدم نمیرسه که یه جبهه چقدر نفرات میخواد، باید رئیس ستاد مورد اعتماد، وزیر سپاه، وزیر ارتش بیان بشینن بگن آقا ما سربازی چند سالش بکنیم عهد خودم. من چقدر میرسه که بگم چند سال باشه؟ من فقیه، من اگر پیش خودم اینو بگم خیانت به اسلام مسلمی کردم. باید با اهل خبره در این باره مشورت کنم ببینم چند سال سربازی. این که چیزی نیست که ما بنشینیم در مدرسه امیرالمومنین در درس فقه بحث موضوعی بخوایم بکنیم در اینها. ما داریم فعلا بحث حکمی میکنیم، حکم این مدر مشخص بشه اولویت فقیه در اموال انفس یعنی چه، مفهومش چیه. دلیلش، دلیل این که اختیارات منتقل میشه چیه داریم میشماریم. یه دلیلش قاعده مطلقنه، باید ببینیم روایت دلیل شما منوکر دلیلیم نحن ابناء دلیل. دلیل اول من قدر مطلقم بود این که بیش از حکومت و و ما یتوقف علیه حکومت ثابت نمیکنه. من میریم سراغ روایات دیگر که عمده دو روایت بود که ما از همه روایات بهتر دانستیم. یکی من کی برای نمیتونه دیگه این دلیل که دلالت نداره، این دلیل حق حکومت به فقیه میده. دلیل قدر متیقن، برهان قدر متیقن حق حکومت به فقیه میده. حکومت هم بر محور قوانین اولیه و ثانویه اسلام همین. و اما سایر ادله ولایت فقیه گفتیم از همه بهتر اون دو روایت، یکی روایت مجار الامور بید العلماء، یکی هم اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیث. عمده این دوتا مجار الامور بود که از همه بهتر بود، یعنی بقیه بهتر از این نیست، مجار الامور بود. و دیگری هم الحوادث الواقع. آیا از اونها چیزی زائد بر حکومت در میاد؟ مجار الامور یعنی امور اجتماعی دیگه، مجاری امور مسلمین، همون مسئله حکومت یا شبیه اون در میاد. مجار الامور نمیگه اگر فقیه امروز به بنایی احتیاج داشت برای منزل شخصیش، مردم رو حق داره به بیگاری بکشه، یا همچین چیزی از مجار الامور در نمیاد. و هاکذا اول حوادث الواقع، حوادث الواقع حوادثی که مورد ابتلاء مسلمین است، جامعه اسلامی با اون سر و کار دارد، تبدیل به حادثه شده. حادثه بنای خانه بنده که جز حادثه نیست. چه حادثه نیست؟ یا عبای شما بنده بردم به دوش بکشم، چه حادثه ای؟ حوادث ها، اگر خانه من مرکزی شد در مسیر حکومت اسلامی و اگر اینجا را آبادش نکنم، مهمانهای میان از خارج، آبروی اسلام و مسلمین از بین میرود. این شد در مسیر حکومت، این مسئله شخصی نیست، منافع شخص نشد، چون منافع نه. اگر این باشد خون که بحث میشه تاجدن. معنیش این است که از بیت المال هم میتونم بردارم، از مردم هم نباشد به عنوان ثانوی میتونم بگیرم. توجه کردیم؟ هست این که میگن هر چه برای امام است برای فقیه هست. کدام دلیل میگه هر چه برای امام است برای فقیه منتقل میشه؟
اون روایت
از نظر ولایت حکومت بله، یعنی در مسئله حاکمیت بر مردم بله، ولی صحبت این است اگر پیغمبر یک حقوق دیگری هم بر امت در بیرون محور حکومت و خلافت داشته باشه. ولی حکومت دیگه، پس اون حکومت منتقل به فقیه میشه. صحبت این است بیرون از دایره حکومت هم چیزی منتقل میشود. این رو میخواییم بسیار خوب. ولی اگه گفتیم ان النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، مثلا گفتیم پیغمبر حتی میتواند زن فلان کس رو طلاق بده ازدواج کنه، میتونه اموال فلان کس به نفعش از خودش بگیره، سلم نادر پیغمبر گفتیم دلیل بر انتقال این حق به فقیه چی؟ حکومت که نیست. من میگم بیرون از دایره حکومت، باز میگه حکومت بیرون از دایره حکومت. خداوند پیغمبر لولا لما خلقت الافلاک از گل سرسبت آن هستی است. خدا خیلی ما اختیارات بوده ده. الان میرسیم الان از کل حال الامام خدا بشه. صحبت این است دلیلی بر انتقال این حق داریم؟ بنابراین ببینید مسئله دو جا گیر است، یه جا یا برای معصومین یه همچین اولویت به اموال و انفس هست که در مصالح شخصشون بردارن از مسلمین عبای زید و اون میرسم، اونو میرسم. اولا یه چنین حقی برای معصومین از آیه در میاد، ثانیا اگر چنین حقی ثابت بشه ادله این داریم که طابقا نعلو به نقل هر مقامی پیغمبر دارد، ائمه خدا و ببخشید فقها ها هم دارن یا هم چیزی ندارن. آقا رفع احتیاط اون جزء مصالح جامعه اسلامی است، جنبه شخصی نداره. آقا جان احتیاج پیغمبر به اندازه فقیه به اندازه حاجت دو تا عبا داره، میخواد عبای شما هم سومی برداره، بس دارین حق داره. خب همینه بس. و تازه چرا عبای شما رو برداره اگر احتیاج از بیت المال؟ اگر بیت المال ندارد و مصلحت ایجاب می کند که فقیه همچین حق به عبایی داشته باشد، اون وقت به عنوان ضرورت مصلحت مسلمین ایجاب می کنی. ما تو دایره مصالح مسلمین در وقت بحث می کنیم یا خارج از دایره مصالح مسلمین ترجمه کرد. پس نتیجه این شد که این مسئله اولویت اموال انفس از دو جا محل گفتگو هست. اولیش رو ما مالی تاول علم گذرانیم، احتمالم میدیم که در مقام ثبوت که همچین حقی برای رسول الله و امر مسلم باشه که اونها حتی به مسئله شخصشون هم مقدمه برد یحتمه و از آیه در نمیدن. دوم که قطعا روش ایستادیم این است که ما دلیلی بر انتقال چنین حق ندار. و من ما یعید المطلب این است که در حالات رسول الله و تاریخ اونها و تاریخ ائمه هیچ کجا ما ندیدیم، لم نر روایتا و لم نسمع حدیثا و لا تاریخا که اونها از یه همچین حقی استفاده کرده باشه. کجا داریم؟
ناراحت اگر حقی برای خودش بوده است برای چهار درهم اینقدر ناراحت نمیشد.
حالا من یه معیدات دیگری دارم بعد از میکنم. بناعن علازاده که ما کجا داریم که پیغمبر آمده باشد بگه آقا من اولا بالمؤمنین من اموال و انفسم، اصلا در غیر مسیر حکومت اسلامی از اموال انفس استفاده کرده باشه. یه نمونه بیارید. تاریخ پیغمبر بعیدینا، تاریخ ائمه بعیدینا، احادیثشون هست، جایی ما ندیدیم که اونها یه همچین شخصی. قضیه زینب، قضیه اش عکس این مسئله است. خود او رفت طلاق داد، شوهر طلاق داد، نه این است که پیغمبر مجبورش کرد. ابدا پیغمبر فرمود طلاق نده، امسک علیک زوجک، برخلاف اون که بعضیا از تاریخ نویسان شاد اروپایی می نویسن پیغمبر او رو گفت طلاق بده، به زید گفت زنت طلاق بده، قرآن صریحا میگه امسک علیک زوجک، طلاق نده. بعد که طلاق داد که اون پیغمبر اونم برای شکستن یه سنت جاهلی اونم در مسیر منافع اسلام آمد و ازدواج کرد، تصریح قرآن این معنا لئلا یکون علی المؤمنین حرج فی ابناء فی ازواج ادعیائهم، برای اینکه اون ازدواج با بله همسر زید بعد از آنی که طلاق داد پیغمبر هیچ کجا ندارد کسی وادار کرده باشه زنش طلاق بده، یا عوای کسی برداشته باشه، یا اموال کسی برداشته باشه، یا کسی رو به بیگاری در خانه خودش برای مساله شخصیش آورده باشه، اجبار کرده باشه. ما یه همچین چیزی نداریم. خود این هم معنیده برای این است که یه همچین مسئله نیست. بسیار ببینید، یه وقت میگید یه کسی میخواد سوء ما در اینجا ننشستیم جلو سوء استفاده رو بگیریم، برانکه سوء استفاده میکنه آقا از این مساله اسلام های کفر، کما اینکه ممکن بنده خدای نکرده یازبالله از این لباس سوء استفاده کنه، بحث در سوء استفاده ها نیست. ما در اینجا نشستیم ببینیم ولی چقدر حق داریم، حق فقها رو مشخص کنیم. آیا اونا در بیرون دایره حکومت و در بیرون عناوین اولی و ثانویه ولایتی بر اموال انفس دارن؟ در اموال انفس، در عناوین اولی و ثانویه مسلم دارن، که شکی نیست. خب عناوین اول قصاص، حدود، خمس، زکات، ضرورت، که بحثی نیست. در بیرون از این هم دلیلی نداریم. پیغمبر هم یه همچی کاری نکرده در عمرش که بنده بخواهم بکنم این کارو. بعضی ها با صراحت میگن، میگن فقیه میتوانه عبای دشمن وردم دوش خودش بدون هیچ مصلحت اسلامی، منو بیار از خونم بیرون بکنه خودش بنشینه بدون هیچ مصلحت اسلامی. پیغمبر این کار کرده که بنده بخواهم این کارو بکنم؟ ما ندیدیم احدی از علما هم این مسئله رو گفته باشه. آدمی مجتهدی مرجعی که بگن فقیه همچی کاری رو میتوانه بکنه یا خواهد کرد. خب بقیه هنا شیعون و اون روایاتی است که درباره ان الارض کلها لرسول الله و للامام علیه السلام، اون روایات رو چکارش کنیم؟ روایات متعددی داریم که مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی عقد لها بابن، یه باب مستقل برای این منعقد کرده. عنوان بابم این است: ان الارض کلها للامام علیه السلام. البته این رو کدوم آیه؟ بله، ما روایت زیادی دیروز نقل کردیم. ما دیروز نقل کردیم روایات متعددی را، ولی اون روایات متعدد هم بعضیاش ولایت در خرج کردن بود. ما اولا هستیم که سرپرستی کنیم یتیمان رو، اولا هستیم که ادا کنیم دیون رو، اولا هستیم به این که ما خدمت کنیم به اونها، سرپرستی کنیم به اونها. بعضی هاش هم مضمون دیگری داشت. ما دیروز روایات متعرض شدیم نسبت به این قسمت. که چی؟ این حق رو دارن یعنی چی؟ لمصلحت انفسهم یا لمصلحت؟ یه مصلحت لکومه که ما قبول کردیم، دیروز گفتیم از آیه استفاده میشه. آیه رو که ما گفتیم دلالت داره به مصلحت لکومه، لا به مصلحت انفسه. دقت کنید یه بابی داریم: ان الارض کلها للامام علیه السلام. البته عنوان باب اینه در جلد اول اصول کافیه. مرحوم علامه مجلسی هم در جلد چهارم بهار الانوار اینها رو شرح میکنه. ببخشید، مرآت العقول، جلد چهارم مرآت العقول، شرح اصول کافی هست، ایشون شرح میکنند. در اینجا عمدتاً هشت روایت هست. این هشت روایت ما بین صحیح و ضعیف، بعضیاش سندش مورد اعتبار و اعتماده و بعضیاش ضعف. بنابراین روایات صحیح داریم در اینجا و روایات ضعیف هم داریم. بسیار، مضامین این روایات هم مختلف. بعضی از این روایات، من قبلا میگم که وقتی میخونیم روشن‌تر باشه، بعضی از این روایات مسئله انفال ما، مصداق انفال بیان میکنه، میگه انفال ما الارض کلها للامام، از قرینه ای که تو روایت در میاد، یعنی انفال کلها للامام. خیلی خوب، اون که محل بحث، محل دعوا. ولی بعضیاش قابل توجیه نیست. واقعا میگه هر چی رو زمین است مال امام، زمین و هر چی رو زمین مال رسول الله، مال امام. اینا رو باید یه خود از هم جدا کرد و حسابشو هر چی بالاخره کله، یعنی باشه باشه مال منصب من، خانه مانم مال اونی، من در واقع آریت هست در دست من. توجه داری؟ ملک حقیقی اونه، من ملک مجازی دارم. روایت اول بخونم، چند تا روایت حالا من میخونم، بعضی هاشم نرسیدیم مطالعه میکنیم، مضمون شبیه. انا ابی خالد الکابلی، اون علامه مجلسی در بعضی عباراتش تعبیر به صحیحه ابی خالد کابلی میکنه، در یه جاست تعبیر به حسن میکنه، ولی ما نفهمیدیم چطور ایشون ابو خالد کابلی رو چه رقم درستش کرده. سند تا ابو خالد خوبه، محمد ابن یحیی و عن احمد ابن محمد ابن عیسی و عن ابن محمود و عن هشام ابن صادم، اینا اجلا ان و بزرگان، ولی انا ابی خالد کابلی. ابو خالد کابلی کیه؟ این در رجال محل بحث، دو نفر به عنوان ابو خالد کابلی شناخته شدن. اسم چیزش هم میگن، این که کنیش، اسمش هم وردانه، وردان. در بعضی جا هم اسمش کنکر نوشتن، کنکر، وردان. ولی ابو خالد دو تاسی ابو خالد کبیره که معاصر حضرت علی بن حسین سلام الله علیه بوده، امام سجاد بوده، اون که نمیخوره به این. بعد اگر مضامین مختص به خودش داشت، من دارم بحث میکنم، اگر مضامین خاص مستفیض بشه یه مضمون باشه، بله، اما این مضامین متعدد شد ناچاریم بررسی کنیم. اصلا ابو خالد کبیر ظاهرا نمیخوره به این روایت. ابو خالد کبیر هم توصیف نشده، ولی گفتن این از بزرگان، از اجلا، از کسانی بوده است که ثابت قدم بر ایمان موند، در حال که مردم دسته دسته مرتد می شدند. خدا مطالب محکمی در باره ابو خالد وارد شده. ابو خالد کبیر از اصحاب سر، از اجلاء، بله، اینا یستشم و منها مسئله وصول. ولی که این ابو خالد صغیر، این کبیره، صغیره که در باره این توجیهات نیامد. الان کدام یکی از اون دو ابو خالد صغیره که توصیق نشده، یا ابو خالد کبیر است توصیق نشده اما مده فراوان شده، از بزرگان کم نظیر بوده تو گفتم کم. حال نمیدونیم کدامه، هر دو ممکنه باشه. به هر صورت این روایت اشکال هم ابو خالدش اگر نبود، حالا من مضمون روایت بکنم. قال وجدنا فی عن ابی جعفر بن الباقر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. این خود آیه هم قابل دقت است، خود آیه رو دقت کنید، زمین مال خداست، یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، اول مالکیت الله، بعد این مالکیت رو به عباد متقین و به بندگانش. که این سوره اعراف آیه 129 در شرح همین آیه هم مفسران یه بحث‌هایی دارن در سوره اعراف. ببین امام فرمود، یعنی علی علیه السلام فرمود، انا و اهل بیت الذین اورثنا الله الارض، ما هستیم که خدا زمین رو به ما داد، و نحن المتقون و الارض کلها لنا، تمام زمین ما هست. تا اینجا خب دارش مالکیته، منتها چه نوع مالکیتی، نوع مالکیتش بمانه بعد بستش. بعد میگه فمن احیا ارزن من المسلمین، میره سراغ احیا، نمیگه هر کسی زمینی داره، خانه ای داره مال ما، میگه هر کسی احیا کند باید حقشو به امام بده نده قاسبه. از این استشما می شود که این حدیث کلها درباره انفاله و الا این نتیجه رو نباید گره، باید نتیجه کلی گره، همه چیز مانه امام. فمن اح یا عرضن من المسلمین فلیؤمرها ولیؤدی فراجها الی الامام من اهل بیتی وله ما اطل منها فان ترکها، اگر این عرض محیات رو ترکش کرد، ول کرد، دوباره خراب شد، دومی آمد احیا کرد، فرمود دومی مالک می شود. فان ترکها و اخربها، ترکه ما به معنی اعراض معنی اعراض باعث سلب ملکیت میشه. بعقیده ما از چیزهایی که باعث سلب ملکیت میشه اعراضه. بنده نگاه میکنم میبینم یه صندوق خالیه، قابل استفاده هم هست، قیمتی هم داره، احتیاج ندارم، میذارم در حیات. اگر کسی آمد برداشت بود مالک نمیشه؟ میشه، میشود. اینجا هم اعراض کرد از این زمین. فان ترکها و اخرجها و اخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها فهو احق بها من الذی ترکها یؤدی خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها حتی یزر الحجه صلی الله علیه من اهل بیتی بالسیف فیحویها و یمناها و یخرجها منها کما هواها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعدن که حضرت ولی است ارواح ناخدا ظهور می کند، این زمینه ها رو می گیره، اونهایی که در عید شیعت نباشه در آخرش داره می زارد و باید خراج بدن و اونهایش هم که در دست دیگران از اونها می گیرن. خب این الاز کلها دل امام، پس چه نتیجه میگن؟ فمن احیا، این از قبیل محبوبه به ما یسلاق دل قرینیه است. اینجاست که یستشم این که های ما باشیم همین یه دونه روایت ابو خالد کام بولی، فکر نمی کنم ازش بتونیم مالکیت کل استفاده کنیم. این حدیث به تنهایی گویای بیش از انفال و اراضی خراجیه نیست. بسیار خوب، ببینید صحبت این است، این خانه‌ای که من دارم الان من از دیگری خریدم، اونم از دیگری خریده تا بر میگردد به قبل از اسلام، محیات بوده قبل از اسلام. این روایت من میگم چی میگه؟ این روایت سخنی از این خانه ملکی من که بر میگردد به قبل از اسلام و محیات قبل از اسلام بوده راجب این سخنی نمیگه. این روایت داره سخنی میگه، من احیا، کسی که احیا کرده باشد در ملک ائمه بعد از آنی که ائمه علیهم السلام مالک شده بودن، اینها رو باید بگیره، بیش از این نمیگه. بنابراین این محیات حال الفتح، محیات قبل الاسلام رو اصلا شامل نمیشه و به علاوه عباره که دیگه نمیگیره، زمین رو میگیره، زمین. ولی بعض روایات داریم همه چیز رو میگیره، من میگم روایات حسابش از هم جداست. این یه حدیث دوم، باز همین با مرسل است. اخبرنی احمد ابن محمد ابن عبدالله امن رواه کی من قال، کی قال؟ گنده احمد امن رواه احمد قال هم قال الدنیا و ما فیها لله تبارک و تعالی تبارک و تعالی و لرسولی و لنا. از لنا معلوم میشه از معصوم نبودن، در این است. فمن غلب علی شیء منها، این همه دنیا این غیر از اون حدیث. دنیا و مافیا مال خداست و مال ماست، هر کسی غالب بر چیزی از اون بشود، فلیتق الله و لیعد حق الله تبارک و تعالی و لیبر و اخوانه و فعلم یفعل ذالک فالله و رسوله و نحن و رعا. این دلیل بر این است که امام مالکیت همه چیزی. ولی ما یه جمله اینجا میگیم آخر کار هم باید شاید مشروطتر بگیم، آیا این مالکیت شبیه همون مالکیت حقوقی فقهیه ما داریم حس میکنیم؟ که بنابراین واقعا ما مالک نیستیم، ما این امانت چند روزی دست ماست، ما حق تصرف داریم، در حقیقت مالک اصلی خدا و پیغمبر و ائمه هدا علیهم السلام امانت. آیا از نظر فقهی واقعا اون مالکیت میگه؟ یا مالکیتی که در اینجا هست نوعی مالکیت هست مافوق مالکیت فقهی و شبیه مالکیت تکوینی است؟ خدا مالک تکوینی است. و بعد این حق مالکیت تکوینی و اولویتش رو به ائمه داده، ائمه و پیغمبر غایت هدف آفرینش هست، لولا و ما خلقتون افلاک هست الارض کلها ده. چرا؟ چون اونا انتقایی هست. مراد از مالکیت در لله مالکیت تکوینی، مالکیت ائمه و پیغمبر مراد همون مالکیت به اصطلاح علت غایی و امثال این هاست که منافات با مالکیت بنده و شما ندارد. و الا اگر اینو نگیم کل فقه ما به هم میریزه، لازمش میشه تمام مردم بیعشون بیع فضولیه، بیع نمیشه. وقف باطله، چون وقف لا وقف الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، لا مهر الا فی ملکن. و به علاوه عدله خمس چکار میکنی؟ عدله انفال چکار میکنی؟ روایات خمس میگه خمسش مال ماست، مفهوم داره، یعنی بقیهش مال شماست. روایات انفال اجازه، اجازه. ما خب اون روایات نمیگه، اون روایات میگه خمسه. فإن لله، آیه قرآن هم همینه، قرآن میگه قل الانفال لله، همش مال خداست دیگه. قل الانفال لله چیه؟ اگر پنج پنجمش مال خداست چرا میگه لله؟ فإن لله خمسه، نمیگه همش مال ماست صرف نظر کرده، میگه ان لله خمسه و مفهومش این است که چهار خمسش لیس لله. آیه خمس یک، آیه انفال دو، روایات خمس سه، روایات انفال چهار. از این گذشته ادله جواز وقف، ادله جواز بی، لا وقف الا فی مل، ادله ارث، همه اینها لا ارث الا فی ملکن، لا وصیت الا فی ملکن، لا وقف الا فی ملکن، که همه چی به هم میریزه که نمیشود ما این رو به این صورت در بیاریم. این همه قرینه چیه؟ احسن، در تو دو تا شریک در ارزن، در ارز هر دو شریک با هر دو شریک حق تصرف دارن به اجازه هم. ما هم اجازه دادیم به ائمه. چرا شریکیم ما باید اجازه بدیم؟ نشد. شریکیم گفت نوکرت هستم، کوچکم هستم، فعلا با هم شریکیم، باید از هم اجازه بگیریم. اگر طولیه بفرمایید. اگر میگم بس ان لله خمسه، آیه چی میگه؟ باید بگه ان لله کله، لله خمسه نمیگه اجازه دادن. حالا یه مطالعه کنید دقیق، فردا انشاءالله این بحث رو تکمیلش میکنید.